Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve 'amelen mutakabbalan ya rabbel alamin. Allahumme ağfir lena ve li validina ve li amvatina ve li meşayihina ve li sairil muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Alfiye-i Suyuti der Mustalah-ı Hadis Resin-i Mecelese-i Duvvum Beyt-i Çuhardahum ki der mürid-i Hadis-i Sahihat. حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع. خب بيت 14 و 15 و يك مقداري از بيت 16 رو خوندیم که ادامه داره دیگه، طولانی میشه همش بخونیم یک باره. حد صحیح یعنی تعریف حدیث صحیح، حد یعنی تعریف، حد تعریف صحیح مسند به وصله، یکی مسند باشه با متصل بودن، به نقل عدل ضابط عن مثله، به نقل شخص عادل ضابط از مانند خودش. پس اون شخصی که نقل میکنه عادل باشه و ضابط باشه، که شخص عادل ضابط رو ثقه میگند. ولم یکن شذن ولا معللا، و شاذ نباشه، ولا معلل و به علت نداشته باشه. این شروط به جا بیاد حدیث صحیح میشه. خب شذن در اصل بوده شاذن، شذن در اصل شاذن بوده و به خاطر ضرورت بیت شذن خونده میشه. خب حدیث صحیح 5 شرط رو باید داشته باشه که تو این بیت سیوطی رحمه الله به آن اشاره کرد. یکی سند آن متصل باشه. خب سند متصل باشه یعنی راویان از همدیگر بشنوند. خب مثلا 5 نفرن دارن روایت میکنن، اولی از دومی باید بشنوه، دومی هم از سومی شنیده باشه، سومی هم از چهارمی شنیده باشه. خب این میشه حدیث متصل میشه. اما اگر یه جایی یک نفر انداخته بشه، پس اون دیگه منقطع میشه، متصل نیست. دوم شاذ نباشه. شاذ روایتیه که ثقه با ثقه تر از خودش یا با جماعت ثقات مخالفت بکنه. خب این میشه حدیث شاذ. پس حدیث شاذ میشه ضعیف. حدیث شاذ اینه که یک ثقه‌ای، ثقه گفتیم شخصی که عادل ضابط باشه بهش میگن ثقه. خب حالا شخص ثقه با ثقه تر از خودش مخالفت بکنه، یعنی ما دو نفر رو داریم، یکی زید یکی عمر. زید ثقه است، اما عمر از زید ثقه‌تر هست، یعنی حافظش مثلا قوی تر از زید. خب حالا اینها زید و عمر روایت میکنن، زید یه چیز روایت میکنه، عمر هم یه چیز. میبینیم که اینها با هم حدیثشون مثلا با هم تضاد داره. اون میگه بکن، اون میگه نکن، اون میگه حلاله، این میگه حرامه. مثلا مثال داریم میزنیم. پس یعنی یک چیزا، فلان چیز. یک روایت میگه حلال، یک روایت حرام. خب یکی زید روایت کرده، یکی امر. خب کدوم یکی رو میگیریم ما؟ میگیم اونی که ثقه‌تره، چیزی که طبیعیه دیگه، اونی که حافظش قوی‌تره. خب پس این حدیث زید و عمرو داریم، زید حدیثش میشه شاز. چرا؟ چون که با عمرو داره مخالفت میکنه در روایتش و عمرو از او ثقه تر هست، حافظش قوی تر، عدالتش ثبوتش قوی تر هست. خب یا ممکنه که این یک مسئله، پس ثقه از ثقه تر با ثقه تر مخالفت بکنه، حدیثش میشه شاز، و شاز هم که دیگه جزء ضعیف حساب میشه. یا اینکه این ثقه با جماعت ثقات مخالفت بکنه، ما مثلا داریم زید، عمرو، بکر، خالد، هر چهار تاشون ثقه هستن، در یک درجه قرار دارن، ولی در این روایتی که دارن میکنن اینها، زید یه چیز داره میگه، عمرو، بکر و خالد هر سه تاشون یه چیز میگن، زید، عمرو، بکر و خالد هر سه تا یک روایت دارن میکنن، یک نمونه، ولی زید داره مخالفت میکنه با اینها. خب درسته الان زید ثقه است و بقیه هم، عمرو، بکر و خالد هم ثقه هستن در یک درجه، ولی چون که اونا سه نفر یه چیز میگن، یه نفر یه چیز، خب طبیعتاً حرف سه نفر پذیرفته است. پس میگیم اینجا زید که ثقه است با جماعت ثقات داره مخالفت میکنه، پس حدش میشه شاز، پس شاز نباشه، صحیح یکی متصل باشه سندش، یکی شاز نباشه. سوم علت نداشته باشه. خب علت های زیادی هست که حدیث رو ضعیف میکنه که انشاءالله خب خواهیم خوان. پس علت نداشته باشه. چهارم عادل باشه. خب جهت ثبوت عدالت شروطی که ما میخونیم باید فراهم بشه، یعنی اون شخص گناه کبیره انجام نده، بر گناه صغیره هم اصرار نورزه. اگر بر گناه صغیره هم اصرار میورزه، باز عدالتش سلب میشه. و دیگر کاری را انجام نده که در شأن و شخصیت افرادی مانند او نیست، که اگر انجام بده مروءتش، شخصیتش زیر سوال میره. خب مانندی که قبلنها مثال زدیم، خب یک عالم بزرگی بیاد مثلا با یک شلوارکی در این زمان خودمون، با یک شلوارکی و یک رکابی بیرون بیاد مثلا، این در شخصیت چنین فردی نیست. خب پس عدالتش با این کار سلب میشه. اگرچه عورتش رو پوشانده گناهکار نیست، ولی کاری رو انجام داده که در شخصیت همانند او نیست. و این هم که باز بارها گفتیم بر حسب زمان و مکان و شخصیت ها فرق میکنه، همونطوری که قبلان ها اشاره کردیم، قدیم شخصی سرش رو نمی پوشند و بیرون می اومد، یعنی مرد باشه سرش رو نمی پوشند بیرون می اومد، خیلی زشت بود، یعنی یا کلاه یا عمامه به سر داشتن قدیم. اگر کسی بدون این که سرش رو بپوشانه با کلاه یا عمامه اگر بیرون می اومد، خیلی قبیح بوده، خیلی زشت بوده. خب پس کاری که شخصیت انسان رو خدشه‌دار می کنه متفاوته بر حسب زمان، بر حسب مکان. ممکنه در بعضی از مناطق این کار شخصیت شخص زیر سوال میره، ولی در جای دیگر، در یک منطقه دیگر، نه، عادیه. و باز تأکید میکنیم اینها چیزهای حرامی نیست، دا چیزهای حرام نیست. و بس حسب شخصیت هم متفاوته، ممکنه عالم یک کاری انجام بده شخصیت زیر سوال میره، ولی همین کار رو یک بازاری انجام میده، هیچ موردی براش نداره، عدالتش سر نمیشه. یا ممکنه که یک دکتری، پزشکی یک کار انجام بده خب، و یک شخصیت دیگری خب، اگر دکتر یا پزشک اون کار انجام بده شخصیت زیر سوال میره، ولی یک شخصیت دیگری انجام بده شخصیت زیر سوال نمیره. پس متفاوته این. و پنجم هم ضبطش قوی باشه. ضبطش قوی باشه این یعنی حافظه قوی داشته باشه، یا اگر از نوشتن کمک میگیره نوشتن و کتابتش دقیق باشه، نه اینکه دیگه خرچنگ قورباغه بنویسه که فردا خودش هم نمیتونه بخونه. خب حدیث رو مینویسه طوری که فردا خودش هم دچار مشکل میشه. پس وقتی ما میگیم ضبطش قوی باشه دیگه حفظ باید بکنیم، مراد و مقصود اینه که یا حافظش قوی باشه اگر حفظ میکنه، و اگر مینویسه نوشتنش خوانا باشه و دقیق. پس این 5 تا شرط برای حدیث صحیح بود. این 5 تا شرط اگر وجود داشت در یک روایتی، اون روایت میشه صحیح. سند متصل باشه، شاز نباشه، علت نداشته باشه، عادل باشن راویان، و ضبطشون قوی باشه. حالا گفتیم که این شخصی که عادل هست و ضبطش قویه، به این شخص میگیم ثقه. دیگه دقت بکنی وقتی گفتیم ثقه هست، بفهمیم که این شخص یعنی عادل و ضابطه. خب بعد میگه والحکم، ادامه بیت 15 والحکم بالصحت و ضعف علی بیت 16 ظاهره للقطع. خب حالا دقت بکنیم جاهایی که موضوع مرتبطه ما دیگه یک جا قرار دادیم و قبل و بعدش نقطه چین گذاشتیم، تا اینکه بفهمیم که تو منظورم تو اون پی دی اف که میفرستیم یک موضوعی میخوام صحبت بکنیم، وقتی که ربط به هم دیگه دارن. خب مانند الان بیت 15 مصرع اولش رو ننوشتیم، نقطه چین گذاشتیم، مصرع دوم رو آوردیم، و بیت 16 هم فقط آوردیم ظاهره للقطع. خب بعد ادامه مصرع بیت 16 خالی گذاشتیم، یعنی ادامه داره، و مصرع دومش هم که کلا خالیه، یعنی اینها موضوع دیگری هست که انشالله بعدا میخونیم. خب پس میگه والحکم بالصحت و ضعف علی ظاهره للقطع. میگه حکم به صحت و ضعف حدیث بر ظاهر آن هست، نه بر قطع، نه که قاطعانه ما میگیم، نه ظاهر قضیه رو میگیم. خب حالا ما دقت بکنیم، ما احادیث متواتر داریم و احادیث آحاد. حدیث متواتر یعنی جمعی خبر بدند که عادتاً دستویکی کردن آنها بر دروغ دادن مستحیل و غیر ممکن باشه. این میشه متواتر. به خاطر همین حدیث متواتر دیگه، یا خبر متواتر کلن هر خبری باشه متواتر باشه دیگه صحیحه. ما ناچاراً باید بپذیریم، نمیتونیم بگیم که صحیح نیست، چون که خبریه که دست به یکی کردن اشخاص به دروغ در عادت ما الان مستحیل و غیر ممکن میدونیم. خب پس اینها، این میشه متواتر. پس متواتر قطعیه دیگه، ثبوتش قطعیه. ما نمیتونیم بگیم که نه من اینو قبول ندارم، نه نمیتونی بگی دیگه، چون که داریم میگیم اینا دیگه دروغ دادنشون مستحیل و غیر ممکنه. ماننده بگیم مکه، سرزمین مکه، یک شهریت به نام مکه. حالا یک میتونه کسی بگه که نه مکه‌ای وجود نداره، همه بهش میخندن. چرا؟ چون که اینقدر انسانهایی اومدن و بهمون گفتن که ما از مکه اومدیم، مکه چنین داره، خانه خدا داره، فلانه. خب اینقدر انسانها اومدن بهمون خبر دادن که از اقشار مختلف بودن که دیگه میفهمیم که دست به یکی کردن همه اینها بر درودی غیر ممکنه. پس خبر متواتر ناچار ما باید بپذیریم و بقیه خبرها میشه آحاد. پس ما خبر داریم یا متواتر یا آحاد. متواتر خوندیم، آحاد غیر از این هست، به تواتر نرسه میشه آحاد. خب احادیث متواتر پس ثابت شدنش دیگه قطعیه. خب این جدا. حالا میرسیم به احادیث آحاد. احادیث آحاد که ما میگیم صحیحه، ما بر ظاهر حکم میکنیم که صحیحه، یا وقتی ما میگیم ضعیفه ما بر ظاهر قضاوت میکنیم که ضعیفه، نه اینکه قطعا 100% صحیح باشه یا 100% ضعیف باشه. نه، مثلا ما وقتی میگیم این 5 تا شرطی که خوندیم، دقت هم بکنید در مورد متواتر صحبت نمی کنیم، متواتر گذشت که ثبوتش قطعیه، در مورد آحاده. وقتی ما میگیم 5 تا شرط فراهم شد، اون حدیث صحیح میشه. خب حالا حدیث آحاده، این 5 تا شرط داشت، میگیم در ظاهر صحیحه، در ظاهر شروط به جا آمده صحیحه، اما در واقع امر ممکنه که اشتباهی شده باشه. آره امکان داره. دلیلش هم یکی اینه که ما احادیث رو مثلا یک موضوع هست، میبینیم که راویان به چندین لفظ روایت میکنن برامون، چندین لفظ روایت میکنن. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک چیز گفته، ولی به چندین لفظ وارد میشه. و پس این روایت هایی که به معنا میشه، خب بر همین دلالت داره که لفظ دقیق نیست دیگه، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک مطلب گفته. و ما هم مشاهده هم میکنیم، چون که انسان معصوم نیست، هر چقدر بگیم که ثقه باشه، هر چقدر بگیم، ما نمیگیم که اینا دروغ میگن، ما میگیم ظاهرا حدیثشون رو میپذیریم، وقتی که این 5 تا شرط بود میپذیریم، ولی آیا ثبوتش قطعیه یا ظنیه؟ ما میگیم نه، این ثبوتش ظنیه، چون که انسان از خطا و لغزش در امان نیست و ما از بزرگان هم همیشه خطا و اشتباه میبینیم. امام مالک در این که عمر یا عمره، خب اشتباه کرده امام مالک. خب علما در علم حدیث میان میگن اینجا عمر و عمر کدوم یکیه؟ امام مالک اشتباه کرده. و در جاهای دیگری، هر جایی ما هر عالم بزرگی میبینیم که یک جایی اشتباه کرده. و ما هم قبلنها بارها گفتیم که وقتی که شخص کتاب مینویسه، فقط کلام الله بی نقص و بی عیبه، قرآن هیچ نقص و عیبی خللی در آن نیست، ولی بقیه کتاب ها یک اشتباهی در آن پیدا میشه، تا اینکه خدا میخواد بفهمونه برامون که هر چقدر که انسان علم آگاهش زیاد باشه، به کلام من قرآن، کلام الله یعنی، نمیرسه. و این چیزی که محسوسه، همه درک میکنن. پس هر چقدر شخص حافظه قوی داشته باشه، هر چقدر حواسش جمع باشه موقع نوشتن، جایی میشه که از دیدش بره موقع نوشتن، جایی میشه که حواسش نباشه، جایی میشه که حافظش یاری نکنه اشتباهی رخ بده. ولی پس وقتی که ما میگیم حدیث غیر متواتر صحیحه، به ظاهر ما قضاوت میکنیم این پنج شرط به جا اومده تمام، ولی آیا ثبوتش قطعیه یا ظنی؟ میگیم ثبوتش ظنیه، قطعی نیست، ظنیه. یعنی اینکه احتمال اشتباه هست در واقع، در واقع امر، نه در ظاهر. و عکس آن هم همینطور، وقتی که ما میگیم حدیث ضعیفه، ما در ظاهر امر میگیم ضعیفه، نه اینکه ما یعنی ما میگیم این پنج تا شرط یکی از این شروط مختل شد دیگه در ظاهر میگیم این حدیث ضعیفه، به خاطر احتیاط در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیم ضعیفه. مثلا یک نفر دیدیم که در این بین راویان هست که حافظش ضعیفه، یه مقدار حافظش ضعیفه، یا یه نفری در میان راویان هست که در میان مردم یه بار دو بار دروغ گفته و توبهش هم مشاهده نشده. خب حالا این چنین شخصی، این دوتا که حالا ما مثال زدیم، اگر 100 تا حدیث روایت بکنن برامون، هر 100 تا میگیم این هاتش هست، میگیم این روایتش همش ضعیفه، هر 100 تا. ولی آیا اون شخصی که یک بار ما دیدیم که به مردم دروغ گفت و توبهش رو ما ندیدیم، یعنی این 100 تا حدیث روایت کرده برامون، این هر 100 تا دروغ گفته در واقع امر، در ظاهر که ما میگیم هر 100 تا ضعیفه، ولی وقتی که ما حکم میکنیم هر 100 تا ضعیفه، ما در ظاهر حکم میکنیم دیگه، به خاطر احتیاط حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما آیا قطعا هر 100 تا دروغ گفته بهمون؟ نه، احتمال داره که بعضی راست گفته باشه، یکی هم رو از 99 تا بگیم دروغ داده، یکی احتمال که هست. و ما قبلا ها مثال زدیم، حتی ما در زندگی روزمره وقتی ما میگیم فلانی در هر منطقه میگه این خیلی دروغ میده، یعنی ماننده بوده کسی ندیدیم دروغ بده، یعنی آیا این شخص از اول تا آخر کل عمر خودش دروغ میگه؟ راست نمیگه هیچ وقت؟ دیگه ما طبیعتا اینا چیزایی که همه میدونیم، یعنی طبیعتا خیلی چیزها راست میگه، درسته که ما میگه این دیگه اند دروغه، همیشه دروغ میگه، ولی حرفای راست هم زیاد میزنه. و حتی کافر که کافره، خیلی هم دروغ بگه باز خیلی وقتا راست میگه دیگه. اما پس وقتی که ما میگیم حکم میکنیم که این حدیث ضعیفه، یعنی این پنج تا شرط حدیث صحیح به جا نیومده، ما میگیم در ظاهر امر و احتیاط به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیم اینها حدیث میشه ضعیف. اما در واقع ممکنه که راست باشه اون حدیث، آره ممکنه راست باشه در واقع امر، ولی ما نمیتونیم بپذیریم، ما احتیاط میکنیم، ظاهر قضاوت میکنیم. و اونی که مثال زدیم حافظش یه مقداری ضعیف شد، 100 تا حدیث برامون روایت بکنه، ما هر 100 تا حدیث رو ازش نمیپذیریم، احتیاط میکنیم. ولی آیا شخصی که یه مقداری حافظش ضعیفه، یعنی مثلا 10 تا حدیث بهش دادیم، 5 تا درست میگه واسه ما، ولی 5 تا اشتباه میگه، خب ما دیگه میگیم این شخص ضعیفه دیگه، میگیم این حافظش ضعیفه. ولی خودمون الان وقتی که میگیم 10 تا حدیث 5 تا درست میگه، 5 تا اشتباه، حالا همین شخص 200 حدیث واسه ما روایت بکنه، میگیم هر 200 تو روایت کردی، ما نمیپذیریم، به خاطر احتیاط حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. حالا این شخص آیا هر 200 همش اشتباه میکنه؟ خب دیگه چی دیگه مشخصه دیگه که همش که اشتباه نمیکنه، پس در واقع امر همش اشتباه نمیکنه، ولی ما به ظاهر قضاوت میکنیم. پس وقتی که علما میگن احادیث آحاد ثبوتشون ظنیه، منظور اینه، یعنی ثبوتش قطعی نیست، اما احادیث متواتر نه، قطعیه، ثبوتش قطعیه، دیگه نمیتونی بگی نه من قبول ندارم. خب خب بعد ادامه بیت 16 هم میگه الا ما حوا کتاب مسلم اول جعفی سوا منتقدو فابن الصلاح رجحا قطعا بهی و کم امام جنحا و النبوی رجح فی التقریبی زنن بهی و القطع زو تسویبی. خب ادامه بیت 16 میگه الا ما حوا. الان دقت بکنیم، ما در مورد احادیث متواتر خوندیم که ثبوتش ثابت شدنش قطعیه، خب این کار نداریم. احادیث آحاد یعنی غیر از متواتر آحاد میشه، ثبوتشون ظنیه. خب میگه الا ما حوا، مگر آنچه که در بر گرفته کتاب و مسلم ابو جعفی، یعنی کتاب امام مسلم و کتاب امام بخاری. جعفی خب یعنی محمد ابن اسماعیل ابن مغیره ابن بردزبی بخاری جعفی. خب به خاطر اینکه وزن بیتش جور در بیاد، امام بخاری نسبتش رو آورد که جعفیه. پس مگر اون احادیثی که در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلمه، خب اینها میگه علم یقینی به ما میده، علم یقینی و قطعی به ما میده. پس دقت بکنیم، احادیث آحاد گفتیم در اصل ظنیه، مگر آنچه در بخاری و مسلم اومده میگه اینها قطعیه، اینها قطعیه. خب به خاطر جلالتشون و اینکه امت دو کتابشون رو به قبولیت پذیرفته، سوا منتقدو، به غیر از آنچه که انتقاد شده، به غیر از آنچه که انتقاد شده، فابن الصلاح رجحا، پس ابن الصلاح ترجیح داده قطعا بهی. ابن الصلاح ترجیح داده چی؟ که قطعی هست، ثبوتش قطعیه. و کم امام جنحا، خب چه امام هایی که جنحا میل کرده اند به رأی ابن الصلاح. یعنی خب بعد میگه و نووی رجح فی التقریبی، امام نووی در کتاب تقریب خودش ترجیح داده ظنن بهی، که نه فرقی نداره در بخاری و مسلم هم باشه، ظنیه، احادیث آحاد ظنیه در بخاری و مسلم هم باشه. بعد سیوطی رحمه الله میگه بل قطع ذو تسویبی، اما قطعی ثبوت بودنش صحیحه، درسته. خب این ابیاتی که خوندیم، ما گفتیم احادیث آحاد ثبوتش ظنیه. حالا ابن صلاح در معرفت و انواع علم الحدیث که به مقدمه ابن صلاح مشهوره، میگه که در احادیث بخاری و مسلم به غیر از آنهایی که انتقاد شده بر آن، ما بعضی از احادیث داریم که انتقاد شده، مثل دارقطنی دیگه معروفه، دارقطنی انتقادهایی کرده. خب این بحث انتقاد رو الان دیگه اینجا نمیاریم، جای دیگر بحثش رو انشالله خواهیم خوند. خب ولی بدونیم که انتقاد شده به بعضی از احادیث توسط یکی که از همه مشهورتره، دارقطنی. خب به غیر از این هایی که انتقاد شده در بخاری، به غیر از اینها، بقیه احادیث که آحاد هستند در بخاری و مسلم، ابن صلاح میگه که باز قطعیه و علم یقینی نظری بر آن واقعه، علم یقینی نظری بر اون واقعه. خب حالا ابن صلاح که در معرفت و انواع علم الحدیث میگه که ابتداعا من میگفتم که ظنیه، اینها ظنیه باز، ولی حالا برام معلوم شده که نه، یعنی از قولم گذشتم و میگه که قول صحیح همونه که احادیث آحادی که در بخاری و مسلمه به غیر از اونهایی که انتقاد شده، اینها علم یقینی نظری رو میرسونه. چرا؟ چون که امت اسلام به قبولیت اونو پذیرفتند و امت خب در اجماع خودشون از اشتباه که معصومن. وقتی دارن اجماع میکنن که بخاری و مسلم احادیث صحیحه، یعنی اتفاق دارن میکنن، اینها در اجماع خودشون از اشتباه معصومن. پس به خاطر همین میگه که من رأیمو تغییر دادم به این که احادیث بخاری و مسلم، احادیث احادش، علم یقینی نظری رو میرسونه. اما امام نووی عکس ابن صلاح، ظنی بودنش رو ترجیح داده در کتاب تقریب خودش. امام نووی هم میگه که در شرح صحیح مسلم در اونجا که توضیح بیشتر میده، در تقریب که فقط اشاره میکنه که این ظنیه در تقریب، چون که تقریب دیگه خلاصه هست، خلاصه ارشاد طلاب الحقایق هست و کتاب ارشاد طلاب الحقایقش باز خلاصه معرفت و انواع علم الحدیث ابن صلاحه. پس کتاب تقریب ابن نووی خیلی مختصره، به خاطر این فقط آورده که ظنیه. اما در شرح امام نووی که شرح داره بر صحیح مسلم، اونجا میاره که خب این احادیث که در بخاری مسلم آحادند و احادیث آحاد هم ظنی هستن، فرقی نداره در بخاری مسلم میگه باشه، فقط فرقی که حالا هست که آنچه که در صحیح بخاری مسلمه میگه اینه که هرچی در صحیح بخاری مسلمه صحیحه و احتیاج نیست که ما نظر بکنیم به اون. دیگه کسی نمیاد بگه که نم احادیث بخاری مسلم رو میام بررسی میکنم که آیا صحیح هست که علما میگن یا نه. دیگه کسی بررسی نمیکنه، همش صحیحه. ولی احادیث دیگری که در غیر صحیح بخاری مسلم هست، مثل ابو داوود، نسائی، ترمذی، ابن ماجه و بقیه، در اونها اگرچه فلانی بگه صحیحه، باز جای نظر هستش. پس میگه امام نووی میگه درسته در بخاری مسلم همشون صحیحن و کسی دیگه نمیاد نظر بندازه بگه صحیحه یا نه، اگرچه در عصر خودمون خب میگن که فلانی این کارو کرده، ولی این یعنی اعتبار داده نمیشه. ولی در غیر از این بخاری و مسلم اگرچه فلانی بگه صحیحه، باز جای نظر هستش. خب پس میگه فرقش در اینه، آنچه در بخاری و مسلمه با بقیه. ولی از نظر ظنی بودن، امام نووی میگه همه اینها از نظر ظنی بودن، حادیث بخاری و مسلم هم ظنیه، ثبوت ظنیه، چون که آحاده میگه. خب سیوطی هم قول ابن صلاح رو ترجیح میده و میگه که والقطع ذو تصویبی، والقطع ذو تصویبی، یعنی که ثبوتش قطعیه اون درسته. و امام سیوطی هم در شرح خودش بر الفیه، همین الفیه که الان داریم میخونیم، خود سیوطی هم شرحی داده بر اون. در اونجا البته پایان نرسونده، ولی این شرح موسع هست، اونجا هم خوب توضیح داده و اقوال زیادی رو آورده. پس اکثر علما اینو میگن که احادیثی که در بخاری مسلمه همونطوری که ابن صلاح میگه، یعنی این احادیث علم نظری یقینی رو میرسونن. البته بعضی هم خواستن تلفیق بدن و بگن که بین اون چیزی که امام نووی میگه و ابن صلاح، یعنی این دوتا رأی هایی که بین علما وجود داره، بین اینها خلاف میگن لفظیه، خلاف لفظیه بعضی ها میگن، یعنی خلاف حقیقی نیست، چون که ابن صلاح اینا، یعنی علما میگن، اینها میگن علم کجا رفت، علم فراموش کردم، علم یقینی نظری، میگن علم یقینی نظری رو میرسونه، یا علم نظری یقینی، نه این که علم ضروری متواتر، میگیم علم ضروری رو میرسونه دیگه. خب اینا میگن علم نظری یقینی، به خاطر همین میگن خلاف لفظیه. خب بعد بیت 19 هم و همه هم متفقند بر این که بخاری و مسلم احادیثش، خب انشاءالله که باز میاد، یعنی آنچه که در بخاری هست قوی تره از بقیه، و ترتیب رو انشاءالله میخونیم. اینا همش هیچ اختلافی در این نیست، و اونایی هم میگن که این اختلاف لفظی هست، یعنی احتمال زیاد میتونیم بدیم که حرفشون هم درست باشه، ولی بعضی ها میگن نه، خلاف لفظی نیست در اینجا. خب علی ای حال، حالا میگذاریم از این. بیت 19 هم میگه ولیس شرطن عددون و من شرط روایت اثنین فساعدن غلط، میگه عدد شرط نیست در صحت حدیث، و من شرط، یعنی و من شرط روایت اثنین فساعدن غلط، و کسی که شرط کرده روایت دو نفر یا بیشتر، این اشتباه است. پس تعداد راویان در صحت حدیث شرط نیست، و اونایی که گفتن حدیث صحیح شرطش اینه که مثلا دو نفر باشن از هر طبقه ای یا بیشتر، این قول مردودی هست، و دلیل بر اون احادیثی که در بخاری و مسلم هست. ما احادیث زیادی در بخاری و مسلم داریم که خب غریب هستن، یعنی یک نفر روایت کردن در خب یک طبقه ای، خب و همیشه گفتی مانند حدیث اول در صحیح بخاری، انما الاعمال بالنیات، که حدیث غریبی هست، و آخرین حدیث در صحیح بخاری هم کلمتان کلمتان است حبیبتان الى الرحمن سخیلتان کلمتان خفیفتان علی اللسان سخیلتان فی المیزان حبیبتان الى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم. خب آخرین حدیث در صحیح بخاری هم غریبه. پس اونایی که میگن نه حدیث صحیح شرطش اینه که دو نفر باشه بیشتر، خب این قول مردودی هست و این قول ابراهیم ابن علیه و قول بعضی از معتزله هست. ابراهیم ابن علیه هم خب در پاورقی نوشتیم اسمش ابراهیم ابن اسماعیل ابن علیه هست و میگن که عقیده جهمی داشته و در دفاع از عقاید خودش هم مناظره میکرده و به خلق قرآن عقیده داشته. خب پس این قول مردوده. خب بعد میگه والوقف عن بیت بیستم والوقف عن حکم لمتن نوسند بانه اصح مطلقا اسد و آخرون حاکمو فتاربو لفوق عشر دومنت هل کتبو. خب بعد میخواد بگه صحیح ترین اسناد چیه. میگه والوقف عن حکم لمتن و توقف کردن از حکم برای متنی یا سندی بانه به آنکه این صحیح ترین متن یا سند هست مطلقا به طور مطلق بخوایم بگیم اسد، یعنی به صحت نزدیکتره این قول، به صحت نزدیکتره، به ثواب نزدیکتره. خب پس یعنی ما این که بگیم صحیح ترین سند کدوم یکی هست به طور مطلق دست نگه داریم بهتره، چون که نمیتونیم ما یعنی میزان دقیق نداریم که بگیم کدوم سند دقیق تره و کدوم سند صحیح تره. بعد میگه و آخرون حکم و فتربو لفوق عشر دمنت الکتبو. میگه آخرین دیگران یعنی برخی دیگر از علما حکم دادند که صحیح ترین سند فلانه و فتربو، اما اختلاف کردند به بالای ده قول دمنت الکتب و کتاب ها، یعنی آنها رو جمع کردن، یعنی در کتاب ها اومده، در کتاب ها اومده که فلانی گفته صحیح ترین سند اینه، فلانی گفته صحیح ترین سند اینه. و حالا نام میبره مثلا بیت 22 فمالکن عن نافع عن سیده وزید مال شافعی فاحمده. میگه بعد گفتن صحیح ترین سند مالک از نافع از سید خودش سرور خودش ابن عمره، چون که نافع برده آزاد شده عبدالله ابن عمره، پس سیده منظور آغاش، نافع از آغاش داره روایت میکنه از عبدالله ابن عمر. خب پس و این هم قول امام بخاریه که میگه سلسلت و ذهب سلسله طلایی همین مالک از نافع از ابن عمر. خب مالک دیگه مالکه، عظمتش مشخصه، صاحب مذهب مالکی. نافع هم یکی از بزرگترین شاگردان عبدالله بن عمره، عبدالله بن عمر که دیگه عبدالله بن عمره دیگه مشخصه میشناسنش، که مذهب خودمون شافعیون بیشتر آرا از آرای عبدالله بن عمر گرفته شده، چون که بارها خوندیم عبدالله بن عمر از علما بوده، از علمای اصحاب عایشه، عبدالله بن مسعود و بقیه که علمای اصحاب بودن رضی الله عنهم اجمعین. خب و هر کدوم آرایی برای خودشون داشتن وقتی اختلاف بینشون بوده. خب و مذاهب چهارگانه هم که وجود اومده با اون دلایلی که داشتن، یعنی دلایلشون بیشتر به کدوم صحابی نزدیک تره. خب مذهب خودمون شافعیان خیلی به عبدالله بن عمر نزدیکه، یعنی با اجتهادی که امام شافعی کرده با دلایلی که داره به عبدالله بن عمر نزدیک مذهبش. خب این خودش هم بحثی داره که اینجا جاش نیست. خب پس این یک قوله. بعد میگه وزید مال شافعی فاحمده. بعضی به اون افزودن شافعی را، امام شافعی را، یعنی میگن امام شافعی که شاگرد امام مالکه و دیگه امام شافعی دیگه مانند امام مالک مجتهد مطلقه. میگن که اگر در روایتی باشه شافعی از مالک از نافع از ابن عبدالله ابن عمر، این دیگه قوی تر میشه میگن. چرا؟ چون که همه دارن علمای بزرگ و جبال در علم خب در روایت وجود دارن، همه دارن تایید میکنن دیگه، هرچی که بزرگان بیشتر تایید بکنن بهتره. بعد هم افزودن که بزرگترین شاگرد امام شافعی امام احمد بن حنبله. خب بعد احمد بن حنبل بیاد از شافعی روایت بکنه و شافعی از مالک از نافع از عبدالله بن عمر، خب بعضی میگه این دیگه قوی تر میشه. خب حالا این سند که امام احمد بن حنبل از امام شافعی از امام مالک از امام نافع از امام عبدالله بن عمر روایت بکنه، یک روایت بیشتر نداریم در مسند امام احمد بن حنبل رقم 5862 که امام احمد روایت میکنه. خب نوشتیم دیگه تو شرح، حدیثش اینه که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید لا یبع بعدکم علی بیع بعد و نهو عن النجش و نهو عن بیع الحبل الحبلت و نهو عن المزابنت. خب المزابنت و بیع السمر به سمر کیلن و بیع الکرم به زبیب کیلن. خب این روایت شافعی احمد از شافعی از مالک از نافع از عبدالله بن عمر. خب بعد میگه بیت 23 و ابن شهاب و ابن شهاب عن علی عن ابه عن جده او سالم عن من نبه. بعضیا این گفتن که ابن شهاب زهری از علی زین العابدین از پدرش حسین بن علی از پدرش علی بن ابی طالب رضی الله عنهم اجمعین روایت بکنه. خب این قول عبدالرزاق ابن حمام هست و قول ابن ابی شیبه هست. و بعضی گفتن ابن شهاب از سالم ابن عبدالله ابن عمر از پدرش عبدالله ابن عمر روایت بکنه و این قول احمد ابن حنبل و اسحاق ابن راهوی هست. راهوی بیت 24 او عن عبید الله عن حبر البشر هو ابن عباس و هذا عن عمر. خب یا بعد اینو گفتن عبید الله یعنی او عن عبید الله یعنی یا ابن شهاب که در بیت قبل بود روایت بکنه، ابن شهاب زهری روایت بکنه از عبید الله. عبید الله هم عبید الله ابن عبدالله ابن عتبة ابن مسعود هست. عن حبر البشر از حبر بشر از عالم بشر مردم یعنی ابن عباس. ابن عباس دیگه معروف به حبر الامه. خب هو ابن عباس میگه که حبر منظور کیه؟ منظور ابن عباس. و هاذا عن عمر و این یعنی ابن عباس از عمر روایت بکنه. بس ابن شهاب زهری از عبید الله از ابن عباس از عمر و این قول به نسائی نسبت داده شده که نسائی گفته این از همه صحیح تر این سند. بس الان داریم میبینیم که هر عالمی اجتهاد کرده گفته که از دیدگاه من این صحیح ترین سنده. به خاطر همین قول صحیح اینه که ما دست نگه داریم، نمیتونیم بگیم صحیح ترین سند چیه. ببینیم که هر عالمی یه چیزی میگه، امام بخاری یه چیز گفت، امام نسائی یه چیزی گفت و امام احمد بن حنبل اسحاق بن راهوی و بقیه یه چیزی، هر کدوم یه چیزی گفتن که از 10 قول هم سیوطی گفت تجاوز میکنه. چرا نمیتونیم؟ چون که ما دقیق ما پیمانه وزنی چیزی نداریم که مثلا امام مالک باشه ابن شهاب زهری باشه. خب ما آیا ما میگیم هر کسی حافظش قوی تره اون ثقه تر میشه، اون صحیح تر مالش میشه؟ خب حالا ما از کجا، یعنی ما میفهمیم که اینهایی که داریم نام میبریم همشون خیلی حافظشون قویه. حالا ما درجه منظور نداریم که بگیم این 100 درصده، بعد بیام یک درجه سنجی مثلا روی اعضای بدن کسی بذاریم بگیم این 99 مثلا حافظش، خب این یکی نه مثلا 97، پس این مالین ترجیح میدیم بر این. اگر اینجور بود میتونستیم صحیح ترین رو در بیاریم دیگه، خب ولی چنین میدونیم که نیست، داریم مثال میزنیم. خب پس به خاطر همینه که صحیح ترین سند علما اومدن یک اجتهاداتی کردن، ولی نمیتونیم صحیح ترین سند بگیم کدوم یکی هست، اسناد یعنی. بیت 25 و شعبتون عن عمرو بن مره عن مرتن عن ابن قیس کره. خب یه چیز هم بگم که ابیاتی که داریم میخونیم، خب بعضی ها برای ضرورت مثلا لاینصرف منصرف میکنند، منصرف رو یه وقتی لاینصرف میکنند. خب بعد اتفاقات برای ضرورت زیاد میفته در شعر و در فایل صوتی هنگام شرح دادن به اینها اشاره نمی کنیم که زیاد وقت گرفته بشه. همه اینها تو ورقی دیگه هر جایی که هست اشاره شده دیگه، خودتون اول اوایل شرح کتابه یعنی دقت بکنید. یه وقتی که شماره گذاری کردیم مثلا الان و شعبتون، خب شماره یک پاورقی نگاه بکنید که شعبتون در اصل شعبه لاینصرفه، چون که اسم علمه و تای تانیث داره. خب مانند تلحه، تلحه تو، ما تنوین نمیتونیم بدیم، اما اینجا شعبتون برای ضرورت بیت تنوین داده شده. خب اینا هم یک بار که گفتیم برای همیشه دیگه تکرار نمیشه، مگر جایی که ضرورت ایجاب بکنه که نیاز باشه. خب پس بیت 25 میگه و شعبتون عن عمرو بن مره عن مرتن عن ابن قیس کره. خب بعد میگه و بعضی گفتن کره که یعنی کرتن یعنی گاهی، گاهی روایت شعبه از عمرو ابن مره از مره از ابن قیس، یعنی شعبه خب از خیلی روایت میکنه، ولی اگر شعبه از عمر ابن مره از مره از ابن قیس روایت بکنه، گاهی روایت بکنه، این اصح اسانید میشه. و این قول خطیب بغدادی هست، از وکیع ابن جراح نقل کرده. بعد میگه او ما روا شعبت عن قتاده الى سعید عن شیوخ ساده، یا آنچه که روایت بکنه شعبه از قتاده از سعید ابن مسیب، و سعید ابن مسیب هم عن شیوخ ساده از شیوخ بزرگوار، چون که سعید ابن مسیب بیشتر روایتش از صحابه هست، پس شیوخش صحابه میشن، به خاطر همین گفت شیوخ ساده از شیوخ بزرگوار روایت بکنه. خب بیت 27 میگه ثم ابن سیرین عن الحبر العلی عبیدت بما رواه عن علی. سپس ابن سیرین، یعنی بعضی گفتن صحیح ترین سند ابن سیرین از حبر از عالم علی بزرگوار روایت بکنه، که اون عالم بزرگوار کیه؟ عبیده هست، عبیده سلمانی. به ما رواه عن علی، به آنچه که عبیده سلمانی از علی بن ابی طالب رضی الله عن جمیع اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت بکنه. پس ابن سیرین از عبیده از علی روایت بکنه، صحیح ترین سنده بعضی گفتن. و این قول نسبت داده شده به عمرو بن علی فلاس. کذا ابن مهران عن ابراهیم عن علقمه عن ابن مسعود الحسن. همچنین بعضی گفتن صحیح ترین اسناد سلیمان ابن مهران از ابراهیم النخعی از علقمه از عبدالله بن مسعود، عبدالله بن مسعودی که حسن هست یعنی نیک سیرت، و نیک سیرت هم که آورد چون که روایت در این رابطه داریم که تو پاورقی میتونید بخونید آوردیم. بعد بیت 29 میگه و ولد القاسم عن ابیه عن عائشه و قال قوم زوفتن. بیت 29 میگه و فرزند قاسم از پدرش از عایشه. خب فرزند قاسم یعنی عبدالرحمن، عبدالرحمن ابن قاسم ابن محمد ابن ابی بکر صدیق که نسبش به ابو بکر صدیق میرسه. پس ولد قاسم یعنی فرزند قاسم منظور عبدالرحمن پسر قاسم. قاسم از پدرش، پدرش کی؟ قاسمه. قاسم منظور قاسم پسر محمد پسر ابو بکر صدیق. حالا قاسم از کی روایت بکنه؟ از عایشه، از عمه خودش دیگه، عایشه عمش میشه دیگه، از عایشه. خب بعد میگه این سند صحیح تره، این قول یحیی بن معینه. و قال قوم ذو فتن، و بعضی قومی تیز هوش تیز بین و باهوش گفتن لا ينبغي التعميم في الاسناد بل خص بالسحب قبل بلادی، میگه شایسته نیست که در اصح اسناد تعمیم بکنیم، عام بکنیم، بلکه خص اختصاص داره به اصحاب یا به مناطق، بل خص بلکه اختصاص بده، فعل امره، خص یا خص یا رو برداریم میشه خص و آخرش مجزوم میشه خص. خب پس باز اشاره کرد که میگه بعضی قوم گفتن، یعنی بعضی علما گفتن ما نمیتونیم اختصاص بدیم، بگیم صحیح ترین سند فلانی هست، مثلا مثل امام بخاری گفت مالک از نافع ابن عمر، یا فلانی چندین قول رو آورد، ما نمیتونیم اینو بگیم، بلکه اینو میتونیم بگیم که صحیح ترین سند نسبت به فلان صحابی چیه، مثلا نسبت به ابوبکر صدیق رضی الله عنه با اسناد مختلفی از او روایت شده، حالا صحیح ترین سند کدوم یکیه، اینو میتونیم بگیم، میگن بعضیا میگن. یا مثلا به نسبت مناطق، مثلا صحیح ترین اسناد در میان شامیین چیه، یا صحیح ترین اسناد مال مکیین چیه، یا مال مدنیین، یا مال مصریین چیه، میگه اینو میتونیم بگیم. و نام میبره که دیگه الان دیر میشه وقتمون، پس از حالا به بعد بحث پیرامون این هست که صحیح ترین اسناد رو نسبت بعضی از صحابه های بزرگوار معروف رو نام میبره، و صحیح ترین اسناد نسبت به مناطق شام و یمن و مصر و مکه و اینها که معروفن رو نام میبره. صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم، والحمد لله رب العالمین.